ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. محمد نوریزاد از امضا کنندگان درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی به زندان بازگردانده شد. شماری از فعالان سیاسی در ایران درباره ادامه فشار بر زندانیان سیاسی هشدار دادند. و وزیر نفت میگوید برای مدیریت مصرف گاز مردم در خانه لباس گرم بپوشند. محمد نوریزاد فعال سیاسی و از امضا کنندگان درخواست استعفای آیت الله خامنه ای روز یکشنبه علی‌رغم نیمه کار ماندن روند درمانیش به زندان اوین بازگردانده شد. محمد نوریزاد در مسیر بازگشت به زندان اوین در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا اینطور گفت:
هر حادثه‌ای برای من در زندان رخ بده مسئولیت مستقیمش با بیت رهبری است، با سپاه، با اطلاعات، با سیستم قضایی است. خب من برسم داخل اعتراضاتم شروع میکنم. من دارم میرم که ایام زندانم رو سپری بکنم.
محمد حسین آقاسی وکیل محمد نوریزاد پیشتر اعلام کرده بود که علی‌رغم نیاز موکلش به درمان و عمل جراحی، مسئولان قضایی با درخواست مرخصی او موافقت نکردند. آقای نوریزاد پس از امضای نامه استعفای رهبر جمهوری اسلامی به 15 سال حبس، 3 سال تبعید به ایزه و 3 سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شد. شماری از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای درباره ادامه فشار بر زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی هشدار دادند. امضا کنندگان این بیانیه خواستار به رسمیت شناخته شدن حق انتقاد و اعتراض و همچنین پاسخگویی مسئولان جمهوری اسلامی شدند. در بخشی از این بیانیه از فعالین سیاسی و عقیدتی به عنوان سرمایه‌های ملت یاد شده و از مقام‌های حکومت خواسته شده که صدای فعالان سیاسی را بشنوند. وزیر نفت از مردم خواست ضمن صرفه‌جویی در مصرف گاز در خانه لباس گرم بپوشند. جواد اوجی روز یکشنبه در پیامی توییتری با اعلام اینکه طی 24 ساعت گذشته رکورد تاریخی مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده ثبت شده، هدف از صرفه‌جویی را کمک به مدیریت مصرف گاز اعلام کرد. همزمان شرکت ملی گاز احتمال داده که با ادامه افت دما در بخش‌های شمالی کشور طی روزهای آینده مصرف خانگی گاز افزایش یابد. شرکت ملی گاز همچنین اعلام کرده که سوخت نیروگاه‌های برق به دلیل کسری گاز با سوخت‌های مایع یعنی مازوت و گازوئیل جایگزین شده است. این در حالی است که ایران پس از روسیه دارای دومین ذخایر گازی در جهان محسوب می‌شود. گروهی از بازنشستگان صندوق فولاد روز یکشنبه بار دیگر در تهران و مقابل ساختمان صندوق مرکزی فولاد کشور تجمع کرده و به سر دادن شعارهای اعتراضی پرداختند. بیشتر نیز تجمعات مشابهی از سوی بازنشستگان صندوق فولاد در شهرهای دیگر ایران برگزار شده بود. تجمع کنندگان میگویند در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات معیشتی و حقوقیشان هر یکشنبه دست به تجمع خواهند زد. با افزایش بی‌وقفه نرخ تورم و کاهش قدرت خرید شهروندان در ایران، تهران و شهرهای دیگر به طور روزانه شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی حقوق بگیران هستند. کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر میان آب واقع در شهرستان شوش استان خوزستان بار دیگر در اعتراض به وضعیت قراردادهای کاری و دستمزد پایین دست به تجمع زدند. به گفته کارگران معترض، شرکت کشت و صنعت میان آب در 5 سال اخیر با قراردادهای ساعتی بدون پرداخت مزایا امنیت شغلی و معیشتی آنها را به خطر انداخته است. تغییر کلیه قراردادهای کارگران، طبقه بندی مشاغل طبق قانون اداره کار، مطالبات نادیده گرفته شده طی چند سال اخیر و تشکیل شورای کارگری از جمله خواسته های این کارگران معترض است. تظاهرات اعتراضی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر میان آب از پنجشنبه گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد. دولت نروژ روز یکشنبه از آغاز گفتگوها میان کشورهای غربی و نمایندگان جامعه مدنی افغانستان با هیئتی از حکومت طالبان در اسلو پایتخت این کشور خبر داد. بنابر این گزارش، اعضای هیئت طالبان قرار است در این سفر 3 روزه با فعالان حقوق زن و همچنین دیپلمات‌های کشورهای آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا دیدار کنند. از جمله موضوعات محوری مورد گفتگو در این دیدارها تشکیل یک نظام سیاسی فراگیر، بحران‌های جاری انسانی، اقتصادی، امنیتی و مبارزه با تروریسم و همچنین وضعیت زنان در افغانستان خواهد بود. این نخستین سفر رسمی مقامات طالبان به اروپا پس از روی کار آمدن دوباره این گروه در افغانستان است. وزیر امور خارجه نروژ تاکید کرده که این گفتگوها به معنی مشروعیت بخشیدن یا به رسمیت شناختن طالبان نیست. و در جریان درگیری 4 روزه اخیر میان نیروهای کرد و گروه داعش در سوریه دست کم 120 تن از جمله 7 غیر نظامی کشته شدند. این نبرد خونین پس از آن رخ داد که نیروهای گروه داعش با هدف آزاد کردن افرادشان شامگاه پنجشنبه به زندانی در استان حسکه سوریه حمله کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید در این حمله دست کم 77 عضو داعش کشته شدند. به رغم اعلام رسمی شکست گروه حکومت اسلامی در سال 2017 از سوی عراق، برخی عناصر این گروه همچنان در برخی مناطق عراق و سوریه فعال هستند. دبیرکل انجمن استعدادهای برتر ایران با اشاره به افزایش مهاجرت مدال‌آوران المپیادی در سالهای اخیر گفته است که از مجموع 86 مدالدار المپیادی 82 نفرشان مهاجرت کردند. صفتر زارع حسین آبادی دلیل این رویداد را نه جاذبه خارج از کشور بلکه کم توجهی ها در کشور دانسته است. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با مهدی گلرو، روزنامه‌نگار ساکن سوئد.
میزان مهاجرت در طی سالهای اخیر در میان همه مردم ایران، حتی اونهایی که شاید امکانات مهاجرت نداشتن، افزایش پیدا کرده. درخواست مهاجرت، شما میبینید اخباری که در مورد پناهجویی ایرانیان و کشته شدنشون در سرما یا در دریا میرسه، این نشون میده که میزان مهاجرت به طور کلی افزایش پیدا کرده. حالا این رو در کنار کسانی که استعدادی دارن، توانایی دارن، مدالی گرفتن و میدونن که میتونن آینده بهتری داشته باشن، میتونه این خواسته رو افزایش بده. مهمترین مسئله ای که باعث مهاجرت میشه بحث آینده هستش. این افرادی که مدال میگیرن میدونن که خط قرمزهایی در حوزه های پژوهشی وجود داره و اگر که بخوان در حوزه پژوهش بکنن باید از چندین فیلتر رد بشن. اگر بخوان که استاد دانشگاه بشن همینطور باید از چندین فیلتر حراست، بحث‌های مذهبی، بحث‌های اجتماعی عبور بکنن و آینده اونها بجز حوزه پژوهش و بجز حوزه تدریس کجا میتونه باشه. توی هر دوی اینها فیلترهای خیلی جدی در جمهوری اسلامی وجود داره که در نهایت اون افراد رو مجاب میکنه که برای اینکه بتونن آینده‌ای داشته باشن که از اون استعدادشون استفاده بکنن، مجبور هستن که تن به مهاجرت بدن و برن جایی که توجه بشه به این آینده اونها و بتونن آینده بهتری رو برای خودشون رقم بزنن.
میشه نتیجه گیری کرد که این مهاجرت مدال‌آوران المپیادی در سالهای آینده هم همینطوری ادامه پیدا کنه؟
بله قطعا این ادامه پیدا میکنه، چه بسا که بدتر هم شده. قبل از این اگر که از یک فیلتر عبور میکردن استاد دانشگاه میشدن، در اون موقعیت میموندن، نهایتا بازنشستگی پیش از موعد رو ما داشتیم در دهه 80. اما الان اساتیدی هستن که همین روزهای اخیر اخبار مربوطه به اخراجشون اومده، اینها کسایی هستن که در واقع در همون مرحله اول تونستن سیستم رو مجاب بکنن که میتونن در چارچوب قوانین و محدودیت‌های جمهوری اسلامی در دانشگاه درس بدن. اما بعد از مدتی به نظر میاد که همون فیلترها و به همون حراست متوجه میشه که نه، این افراد دارن از اون خط قرمزها عبور میکنن و اونها رو اخراج میکنن. به خاطر همین حتی یک بار از اون محدودیت‌ها عبور کردن و اینکه یک بار ثابت کنن که میتونن در چارچوب تنگ سیستم آموزشی و علمی جمهوری اسلامی تلاش بکنن، اون یک بار هم کافی نیست، بلکه در تمام طول مدتی که دارن تجربهش میکنن و در تمام طول مدتی که دارن تدریس میکنن باید به اون تن بدن. همین الان آقای سعید مدنی که یکی از بزرگترین پژوهشگران ایران هستش، کتابی داره که اجازه چاپ پیدا نکرده. در کنار اون شما میبینید کسان دیگه‌ای هستن که در حوزه‌های مختلف دارن سعی میکنن که اختراعی داشته باشن یا پژوهشی داشته باشن، اما به خاطر اینکه با سلایق جمهوری اسلامی فاصله داره و بر اساس فرامینی که از بالا میاد نیستش، اجازه پیدا نمیکنن که اونها رو منتشر بکنن و اونها مجبور میشن که بله متاسفانه تن به مهاجرت بدن و این شرایط بیشتر از قبل هم خواهد شد در آینده.
و شما خوشبین نیستید که سیستم در ایران بخواد و بتونه که استعدادهای درخشان یا استعدادهای برتر رو به نحو نگه داره؟
ببینید قبل از این با انقلاب فرهنگی که انجام شد که همچنان هم ادامه داره گفته شد که قراره که دانشگاه ها اسلامی بشن، اما الان با توجه به اخباری که امروز از وزارت علوم میرسه اینه که دیگه قراره اسلام رو دانشگاهی بکنن، یعنی حتی رشته های فنی، رشته های مثل فلسفه و تاریخ و چیزهایی که دیگه نمیشد برچسب اسلامی به اونها زد هم اونها دارن اسلامی میشن. و توی این چارچوب تنگ همونطور که قبل از رنسانس علم اجازه پیشرفت نداشت، امروز هم جمهوری اسلامی در همون شرایط قرار داره و به نظر میرسه که علم فقط در همون حلقه خودی جمهوری اسلامی میتونه در واقع رشد داشته باشه و خب این باعث میشه که در آینده هم این شرایط ادامه پیدا کنه.
نقطه نظرات مهدی گلرو، روزنامه‌نگار ساکن سوئد رو میشنوید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خبرگزاری‌ها به نقل از نیروی دریایی آمریکا گزارش دادند یک کشتی حامل 40 تن کود شیمیایی در آب‌های بین‌المللی حوزه خلیج فارس توقیف شده است. نیروی دریایی آمریکا مبدا حرکت این کشتی را از ایران و در مسیری دانسته که بیشتر جهت ارسال سلاح برای حوثی‌های یمن به کار می‌رفته. طبق گزارش‌ها از کود شیمیایی می‌توان برای تولید مواد منفجر استفاده کرد. با هم بشنویم تحلیل حامد محمدی، کارشناس مسائل نظامی ساکن ترکیه را.
محموله کود اوره یا همون نیترات آمونیومه، رایج ترین کود شیمیاییه که یکی از کاربردهاش هم با یه مقداری افزودنی تبدیلش میکنه به مواد اولیه برای ساخت مواد منفجره که در موشک یا خرج پهپادهای انتحاری که در عملیاتهای تقریبا نسبتا میان برد استفاده میشه ازش کرد ساخته میشه. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده که همین کشتی که متوقف شده سال گذشته محموله هزاران اسلحه رو برای یمن ارسال کرد. خود نیروی دریایی آمریکا میگه که کشتی رو پارسال بعد از اینکه متوقف کرده و محمولش رو خارج کرده دوباره آزاد کرد. بعد از اینکه دولت بایدن در کاخ سفید مستقر شد، به طور کل نظارت‌های نیروهای ائتلاف و همینطور آمریکا به قاچاق محموله‌های نفتی و تسلیحاتی از ایران به خارج از منطقه خیلی کمتر شد. و بعد هم این که پهنه دریا جایی نیستش که بشه با چند یگان کشتی و شناور یا گشتی های دریایی اون رو کنترل کرد. بالاخره مسیرهایی پیدا میشه یا روش ها و تاکتیک هایی پیدا میکنن که این محموله های تسلیحاتی و همینطور نفتی رو برسونن به مقصد. روش های مختلفی هم هست، مثلا استفاده از لنج ها یا قایق هایی که اساسا رصد اونها با موقعیت ها با جی پی اس خیلی سخت. و بعد هم حجم بالایی از محموله‌ها وقتی ارسال میشه خب طبیعیه چند تا از اونها شناسایی یا توقیف میشه، ولی حجم سطح بالا یا حجم قابل توجهی از اونها به مقصد میرسه. اینی که ظرف یکی دو سال گذشته برد موشک‌های حوثی‌ها افزایش پیدا کرد، تعداد موشک‌های بالستیک که به عربستان شلیک میکنن بیشتر شد، توانایی دسترسی به پهپادهای انتحاری رو پیدا کردن نشون میده جمهوری اسلامی در ساپورت فنی و تسلیحاتی حوثی‌ها نسبتاً موفق عمل کرد. و دلایلش فقط هم نظامی نیستش، یعنی وقتی بسک بدیم قضیه رو می‌بینیم هر چقدر که احتمال مذاکرات برای احیای برجام در وین کمتر میشه، گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه فعال‌تر عمل می‌کنه. از طرفی یک سری این قضایا به بحران اوکراین برمیگرده. هر چقدر که بی‌نظمی در سطح بین‌المللی بیشتر شود، کشورهایی که به نوعی اقمار روسیه حساب میشن مثل ونزوئلا، جمهوری اسلامی کره شمالی یا ونزوئلا یا قزاقستان، بلاروس شروع میکنن به تشدید بی‌نظمی ها هر کدوم به روش خودشون. روسیه یکی از سیاستهاش حمله به زیرساخت های کشورهایی که روشون دست میگذاره یا مستقیم یا غیر مستقیم یا از طریق سایبری، مثلا از گروه های شبه نظامی مختلفی هم حمایت میکنه. خب الگوبرداری جمهوری اسلامی از روسیه هم بر همین اساسه، تقویت گروه های شبه نظامی، استفاده از آنها به عنوان گروه های نیابتی که مسئولیت اقدامات ایزایی رو کمتر میکنه. حوثی ها بخش بزرگی از اینها. به مراتب در ماه های آینده با توجه به شرایط منطقه و همینطور شرایط شرق اروپا اوکراین و میزانی که توقیف تسلیحات نظامی در خلیج فارس بیشتر شده، نشون میده که وضعیت بحرانی تر هم خواهد شد. یعنی زیرساخت های اماراتی ها یا زیرساخت کشورهایی مثل بحرین و حتی عربستان بیشتر از طرف حوثی‌ها تهدید میشه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی میخواد کامل توجهات رو به سمت خودش برگرد. درسته که در کلام یا در تبلیغات میگویند اگر برجام احیا نشه چندان برای ما مهم نیست و راههای دور زدن تحریم ها رو پیدا کنیم، ولی فقط کلامی است. به شدت تحت فشار اقتصادی قرار دارند، زیرساخت ها روز به روز فرسوده‌تر میشه، نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارند، اما سیاست خارجی نمیتونه کاری بکنه براشون، از طریق دیپلماتیک مسیر خودشون رو پیش ببرن به توافق برسن. تنها گزینه باقی مونده تشدید تنش‌ها و تهدیدهاست.